سلام دوستان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم. ان‌شاءالله با امید خدا جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونه براتون مفید واقع بشه و بتونه توی زندگی براتون یه سری اتفاقهای خوب رو به وجود بیاره با امید خدا. مرسی. سلام سلام، درود بر همگیتون، زنده باشی. باتری شما داره تموم میشه. سلام سلام، درود بر همگیتون، بوی آگاهی میاد، زنده باشی. درود بر همگیتون. خب بچه ها، من تا بچه های دیگه بخوام بیان، یه دو سه تا سوال رو میتونم جواب بدم تا دوستای دیگه همونم بیان که شروع کنیم. روزتون مبارک، مرسی. کاش هر شب لایف داشتیم انشاءالله. چند وقت باید تمرین عزت نفس انجام بشه؟ ببین بچه، در مورد عزت نفس من یه چیز بگم، اگر بخواید سرچ کنید در روانشناسی میگن عزت، چون عزت نفس بیس ماست، یعنی ما روی عزت نفس بنا شدیم. اگه بخوای عزت نفس رو درست کنی اونطوری که باید بخواد درست بشه، طبیعتا این 5 سال طول میکشه. یعنی اینو روانشناسی میگه که بیسش حداقل 5 سال طول میکشه، ولی باز بستگی داره به این که شما چقدر رو خودتون کار کرده باشید. زنده باشید. در مورد اینکه تردمون میکنن وابسته ایم صحبت کنید. حالا مطالب دیروز و مطالب امروز یه جورای عشق، بچه ها عشق، سرمنشأ عشق از عزت نفس میاد، یعنی اون حرمت نفسی که من دارم، اون احساس ارزشمندی که نسبت به خودم دارم و فکر میکنم که چقدر من میارزم، چقدر شایسته محبتم، چقدر شایسته دوست داشته شدن هستم، من چقدر در وجودم خودم رو میپذیرم، میزان جنگ کمتری که یک فرد با خودش داره نشانگر اندازه عزت نفسیه که داره. همه اینا برمیگرده به الگوهایی که ما داریم. چقدر من ببین بچه، از جمله و واژه و علم و اینا فراتره. من یه چیزی در مورد عزت نفس بهتون بگم که همین مبحث عشقمون ها، فکر کنید من وقتی به دنیا اومدم، من که نمیدونستم کیم، من که نمیدونستم چیم، من که نمیدونستم چقدر میارزم. اون رفتاری که با من شده تو همه قالب ها، هر رفتاری که با من شده، مثلا من زمانی که دروغ گفتم چجوری با من برخورد شده، زمانی که به دنیا اومدم چجوری با من برخورد شده، زمانی که غمگین بودم چجوری با من برخورد شده، زمانی که اشتباه کردم چجوری با من برخورد شده، زمانی که ترسیدم چجوری با من برخورد شده. هر اتفاقی، هر موضوعی گویای اینه که، یعنی هر رفتاری که با من شد، هر برخوردی که با من شد، هر پذیرایی که از من شد، هر تحویلی که من نگرفتن یا گرفتن، همه رفتارهایی که با من شد برای من نشانگر این شد، یعنی تعریف من این شد. گفتم خب من اینقدر میارزم دیگه، اینا سندش دیگه، این آدم داره با من اینجوری رفتار میکنه، توی احساساتم با من اینجوری برخورد میکنن، وقتی من قیافم رو میبینن با من اینجوری برخورد میکنن، این اسم رو میذارن. همه اونا برای من یه معیاری شد که بفهمم من چقدر میارزم و این ارزشی که دارم چقدر هست، و بعد از اون رفتار من با خودم همان گونه شد. حالا اون رفتاره وقتی من فهمیدم که خیلی جای پام صفر نیست در نزد آدم ها، خیلی من رو نمیپذیرن، خیلی من رو دوست ندارن، من خیلی جای با ثباتی ندارم، یعنی خیلی باید مواظب باشم، خیلی باید خوب باشم، خیلی باید استثنایی باشم، خیلی باید استعدادهای خوب بروز بدم، خیلی باید 20 بگیرم تا پذیرفته بشم. هر آن احتمال این هست که اگه یه لحظه پام بلغزه و نتونم اونجوری که باید باشم، من رو میذارن کنار. ترس از پذیرفته نشدن باعث شد انقدر روی موضوع متمرکز بشم. وقتی بزرگ شدم توی رابطه احساسی و عاطفی همیشه چون این ترس رو داشتم، شما بهت نگاه کن، اون کسی که داره میگه من طرد شدم، یه بار یا 10 بار 30 بار من طرد شدم، برید نگاه کنید ببینید علت اصلی این طرد شدنه چی میتونه باشه. ترس از طرد شدن. چرا من میترسم از طرد شدن؟ چون تو روابطم با آدم ها زمانی که کوچیک بودم این موضوع، این که من چقدر قابل پذیرفتن هستم، چه بخش هایی از من قابل پذیرفتن هست، همه اینا توی منطقه ناامنی قرار داشت. یعنی من برای پذیرفته شدن با خیلی کارا میکردم، چون پذیرفته نمیشدم یا برای پذیرفته شدن با خیلی کارا رو میکردم، از اونجا تو ناخودآگاه من ثبت شد که آقا تو باید خیلی مواظب باشی، خیلی مواظب باشی، چون جابات سفت نیست، هر آن احتمال داره که این محبت ها رو از دست بدی، این توجه رو از دست بدی. وقتی بزرگ میشم میام در روابط که قرار میگیرم، ریشه تمام حرفایی که میزنم، زنگایی که میزنم، روابطم، خریدایی که میکنم، کادو میخرم، کادو میخوام، انتظار دارم، انتظار برآورده میکنم، ریشه همه اینا چون اون ترس از ناامن بودن جایگاه همه برای مخاطب، در نهایت من طرد میشم. این دلیل اصلی طرد شدگیه. مثلا در مورد توهم ترس صحبت کنیم. ببینید ترس یه تعریفه. من یه پست متنی هم نوشته بودم در مورد این که مثلا ترس، خیلی از ازدواج میترسن. آیا خود ازدواج ترس داره؟ نه. اندیشه هایی که در مورد ازدواج گفتن ترس داره. فردا، ترس از فردا. آیا فردا ترسناکه؟ نه. نوع نگرش من نسبت به فردا منو میترسونه. ترس از بیپولی. مثلا یه آدمی 30-40 سال بیپوله و ترس از بیپولی داره. خب تو 30-40 سال بیپولی رو تجربه کردی، مثلا ترس داره دیگه؟ نه. عدم آگاهی، تعریف های اشتباه باعث بروز ترس میشه. چیکار باید بکنم؟ همه از هر کی بپرسی میگه برو تو دل ترس. بابا من از شیر میترسم، برم تو دل ترس، برم تو بغل شیر، بعد من میخوره که. یه سری کارناوال هم راه افتاده که طرف از سوسک ترس میبره، میگن بیا دستت را بکش رو کمر سوسک، بذار این ترس از تو بیفته. یعنی چی الان؟ این چیزی که من ازش میترسم، حالا سوسک، مار، هرچی که هست، من چرا میترسم؟ مگه ببینید من دفعه اول سوسکو مگه دیده بودم؟ من اولین باری که سوسکو دیدم قبلش یه تعریفایی از سوسک دادن که ترسناک شده باشن دیگه. شما دیدی یه بچه از سوسک میترسه، یه بچه نمیترسه، یه بچه از مار میترسه، یه بچه نمیترسه. پس ببینید قبلش در مورد سوسک، مار، شیر، فردا، ازدواج، در مورد اینا چیا به من گفتن، اینا ضبط شده، اینا منو میترسونه. خود اون چیزها ترسناک نیستن. تعریفا رو عوض کنی، ترسها از بین میرن. روزتون مبارک استاد نازنین، مرسی، متشکرم. این آقای امیر گیر داده الان به بیزینس های من. یعنی الان مثلا من بیزینسم، من تو کار ماشینم، تو کار ساخت و سازم، مثلا خونه خرید، الان اوکی شدی؟ الان دیگه از یوروپ دیگه میری پولدار میشی؟ چرا انقدر گیر میکنی تو این موضوعات؟ گفتم یکی از دوستان رفته بود، من یه استوری گذاشته بودم، بعد از ماشینم، پلاک ماشینم و تو استوری معلوم بود، اطمینان نداشت از اینکه این ماشین برای منه، بعد رفته بود شمارش رو سرچ کرده بود، بعد دیده بود به نام خودمه، بعد خیالش راحت شده بود. به خدا اینجور نیست. یکی اومده و پرسیده و گفته بود که آقا آیا شما واقعا مثلا به موفقیت رسیده اید؟ چه گزینه هایی هست که شما نشون میده شما نسی نتایج به دست آوردید؟ گفتم آقا اصلا منو ولش کن، من کلا دروغ. خب آیا شما کسی رو دیدید از بی پولی به پول رسیده باشه؟ بعد گفت آره 100 تا مورد. گفتم اگه قانع کننده بود واسه اون 100 تا موردی که دیگه با وضوح با سند و مدرک میدونی اونا رسیدن دیگه، اگر یعنی گیرت این بود اونا رو میدیدی حل میشد، خب دیدی دیگه، حل یعنی موفقه مالی ندیدی که از دل هیچ به یه چیزایی رسیده باشه. اینا بهونه های ذهنه، نمیخواد قبول کنه، هی بهونه برات میتراشه، تو هم متوجه نیستی. درود بر حضرتش، درود بر شما. سنتون چنده استاد؟ من 17 سالم. مرسی از شما. تمرین عزت نفس چند مدت انجام بشه؟ بچه در مورد تمرین، بعضی میگه مثلا یک تمرینی رو خیلی جا خیلی ها میان توضیح میدن، میگن اگر 21 روز این تمرین رو انجام بدهید شما دیگر میتونم. مگه من غیب گوم؟ مگه من؟ نه، استادایی که خیلی از استادا در 21 روز اگر شوک گذاری کنید این اتفاق برای شما میفته. اهرام رنج و لذت رو اگر 21 روز انجام بدین، من جوابم فقط اینه، میگم ببین شما در مورد یک موضوع یه تعریف اشتباه دارید، یا میخوای یه تمرین رو بکنید در مورد عزت نفس، اوکی 10 تا تعریف میاری، 10 تا منطق میاری، به جانت نشست، احساس تغییر نکرد، 11 رو بیار، نشد 100 رو بیار، نشد 30 طول کشید هنوز اون احساس تغییر نکرده، 50 طول بکشه هنوز تغییر نکرده، 60، یه موقع میبینی یه باور رو با منطق میخوای ببری زیر سوال که برداشته بشه این بازدارنده، یک بار یک منطق درست میاری حل میشه، یه موقع میبینی 300 منطق آوردی، اون منطقا نتونست این قفله رو باز کنه، پس باید همچنان ادامه بدی. درود بر شما، مرسی. استاد برای این که اول به پذیرش خودمون برسیم چی کار کنیم؟ این سوال خیلی مهمه. برای اینکه به پذیرش خودم برسم باید خودم را آنگونه که هستم ببینم، از خودم انتظار چیزی که نیستم رو نداشته باشم و بی‌قضاوتی را تمرین کنم. یکی از تمرینایی که من تو دوره قوانین داده بودم، گفتم آقا سخت‌ترین کار دنیا میدونی چیه؟ این که هر چیزی رو دیدی یه چیزی نگی. فیلمو بزنیم عقب، از بچگیمون نگاه کنیم، خیلی از الگوهای ما که باشون زندگی میکردیم نگاه کنید ببینید، هر چی رو میدیدن یه چیزی میگفتن. بارون میومد در مورد بارون اظهار نظر میکردن، ترافیک میدیدیم در مورد ترافیک، یه نفر دماغش بزرگ بود در مورد اون آدم، یکی زیاد میخندید در مورد اون آدم. یعنی 0 تا 100 ما یاد گرفتیم، آموزش دیدیم، هر چی رو میبینیم یه چیزی بگیم. یه ذره که دیگه رشد کردیم فراتر از این رفتیم. ما بعد از اینکه همه آدما رو قضاوت کردیم، بعد از اینکه همه اتفاقات رو قضاوت کردیم، سر وقت خدا هم رفتیم. خدا چرا اینجا زلزله اومده؟ برای چی اونا بدبخت و فقرن؟ خدا نمیفهمم. خدا یه دقیقه بیاین، بچه از بچگی علیل و ذلیل به دنیا اومده، اون چرا ناقص به دنیا اومده؟ چیکار داری میکنی؟ به من نگفتی برنامه تو، بیا یه ذره با من برنامه تو تنظیم کن. چه وضعشه؟ اونا اونجوری، اونا اینجوری، اونا اونجوری. ما یاد گرفتیم و میخوام بهتون بگم اگر دیدید کسی در دوروبر زندگیتون که در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، در مورد اتفاقات چه در کشور خودمون چه در کشور حالا کشورهای دیگه، اگه دیدی یکی زیاد از حد داره اظهار نظر میکنه، این اینجوریه، اونجاش اون بده، این چرا این اشکال داره، این چرا این چرا، اون آدم بیشترین نپذیرفتن را در مورد خودش داره. آدمی که با خودش، یعنی در مورد خودش میبینه آقا من یه بخش نیمه تاریک وجود دارم، یه بخش نیمه روشن وجود دارم، آدمی که میبینه در مورد خودش این چیزها رو، بعد اظهار نظر نمیکنه. مثلا نمیگه ای کاش یه ذره اینجام اینجوری تر بود، اونجام اونجوری تر بود، این اخلاقم اونجوری نبود، این رفتارم اینجوری بود، ای کاش نقصام کمتر بود، ای کاش بستان بیشتر بود، ای کاش خونمون اینجا نبود، خونمون اونجا بود، ای کاش نمیدونم قدم اینجوری نبود، اونجوری بود. یعنی کلن مفهوم مغز و هسته یه حرفش رو بخوای در نظر بگیری، میگه اینی که هست خوب نیست، کاش یه ذره اونجوری تر بود. اون آدمه که با خودش به صلح نرسیده در اجتماع، نه با کشور، نه با نظام، نه با خدا، نه با پیغمبر، نه با قرآن، نه با همه چی مخالف. یعنی کسی که با خودش آشتی نکرده با دنیای بیرونش هم آشتی نمیکنه. یعنی نسبت به خودش، اونی که میبینی بیرون خیلی اعتراض داره، همونی که در درون خیلی اعتراض داره. یعنی یاد نگرفتیم با چیزی که هست آشتی کنیم، همش یه انتظار داریم که یه ذره اونورتر باشه، یه ذره اونجوری تر باشه. این عدم صلح رو آموزش دیدیم، یعنی اگر من مثلا ظهر میخندیدم بهم گیر دادن، ظهر که آدم نمیخنده، صبح میخنده یا نهایت دیگه به تلفن شب میخنده، یعنی ظهر که آدم نمیخنده که، یعنی وقتی به خنده من به همه وجود من گیر داده شد، این اتفاقو من یاد گرفتم. کاش هر شب لایف داشتید، برترین، زنده باشید. سلام، در مورد تغییر پیشنویس میشه بگید؟ بچه در مورد تغییر پیشنویس اینه که من یک سناریویی رو در کودکی بر مبنای اتفاقاتی که دور و برم گذشت و رفتارهایی که با من شد یه تعریفی پیدا کردم از خودم و از اتفاقات. بعد میام پیشگویی میکنم، میگم خب اگه من پنجم از صد، اگه من پنجم، ببین خدا وکیلی حرفه‌ای هم تو این زمینه که یه موضوعی رو که مثلا 40 ساعت در موردش صحبت کردم الان تو یه دقیقه برات خلاصه‌شو بگم. یه بچه به دنیا اومده، یه سری رفتارهایی که باهاش میشه بر مبنای اون رفتارها به نظرش میرسه که از صد مثلا پنجم. اتفاقاتی که دور و برش هم آدمای دور و برش براش توضیح میدن، اهم از موفقیت، شکست، تحصیلات، پولدار شدن، فلان شدن، از روی این اتفاقات هم به این نتیجه میرسه که خب وضعیت ما، من پنجم، شرط ما هم از نظر اجتماعی مالی از صد پنجه. خب من پنجم، شرایطمونم پنجه، بخت و اقبالمون پنجه، خب من پیشگویی میکنم دیگه، میتونم آینده نگری کنم، ما عاقبت این میشیم. یه چیز تو مایه های پنج، یعنی از نظر مالی، رابطه عاطفی، خانوادگی، اجتماعی و کاری، من در آینده پنج میشم. اینو میشینه برای خودش به عنوان یه سناریو مینویسه، میگه حدود زندگی من این میشه، و چون اون رو برای خودش ثبت میکنه، در آینده در پی همون میگرده. به این میگن پیشنویس، سناریوی زندگی. وقتی اینو من دارم، مثل ماشینای تسلا میمونه، بهش برنامه دادی از نقطه A به نقطه B بره، اوکی؟ این برنامه رو که دادی به کامپیوتر ماشین، این چیزی غیر از اون برنامه که گرفته رو نمیتونه بهش عمل کنه، پس چی کار میکنه؟ طبق همون عمل میکنه. تعداد کمی از آدم ها هستن که از توی پیشنویس میان بیرون و یک بار دیگه آیندهشون رو مینویسن، تعریفش رو خودش عوض میکنه، نگرش رو در مورد اتفاقات اطرافش تغییر میده تعریفشون، و در نهایت نگرش که نسبت به آینده داره متناسب با این تعریف جدیدشه. اینجوری از پیشنویسش میاد بیرون. واسه کسانی که برامون دعا میگیرن باید چطوری برخورد کنیم درگیر نشیم؟ برای شما کسی اگر دعا بگیره، اگر تمام آدمای دعا نویسای دنیا بیان برای شما دعا بنویسن ولی شما قبول نداشته باشی، کوچکترین اثری رو شما نمیذاره. دانستن را چطور تبدیل به فهمیدن کنیم؟ دانستن را با تکرار، نه تکرار عبارت تأکیدی. یعنی شما به یه دانسته ای رسیدی، مثلا به این دانسته رسیدی که آقا پول فراوونه، حالا همه میان میگن بهت که برو هر روز بگو پول فراوونه، پول فراوونه، پول فراوونه. بیشتر در مورد یه دنیای فانتزی صحبت میشه. ذهن استدلالگر من نمیپذیره که شما یه جمله رو 1000 بار تاکید کنی، تکرار کنی. این که من میگم با تکرارش، یعنی این که مثلا شما میگی پول فراوونه، حالا باید تکرار کنی سند و مدرک هایی رو که هی برای خودت میاری، بگی آقا به استناد به این اتفاق پول فراوونه، فلانی رو دیدی وضعش خوب شد، پول فراوونه که برای اینم این اتفاق افتاد. این مثلا من استدلالی که برای خودم میوردم، گفتم تو تهران، شمال شهر تهران چند تا منطقه هست؟ مثلا فکر کن 6 تا منطقه. چند تا خونه تو این 6 تا منطقه هست؟ اینقدر خونه. خب هر کدوم از این خونه ها قیمت های چه میدونم شاید 50 میلیارد به بالا هم داره. خب من رو گفتم خب این همه آدم، این همه خونه های گرون قیمت دارن، این همه ماشین هایی که بالای 3-4-5 میلیارد تومنه، این همه مغازه هایی که تو بازار گرونه، همه اینا رو با هم دیگه میشستم حساب میکردم، گفتم اوه پس پول فراوونه. این تازه فقط تو تهرانه، شهرستانا، آسیا، اروپا، آمریکا، همه جا رو حساب میکردم، بعد میگفتم بابا پول فراوونه. اینا میشه منطق. فکر کنم که خب بچه ها بریم یه مقدارم در مورد عشق چیز صحبت کنیم و خدمت رو عرض کنم که من یه نکته ای رو بگم اول قبل از این که بخوام موضوع عشق چیز رو تعریف کنم. بچه من یه بار گفتم یه بار دیگه میگم چون لایو دیشب هم یه جورای بند خورد. بچه من از عید به بعد قیمت محصولاتم رو گرون میکنم و هر کسی که میخواد این محصولات رو بگیره تا قبل از عید این کار رو بکنه. الانم که در حال حاضر توی تخفیف هستیم، 30% رو محصولات تخفیف گذاشتیم و میتونید از این تخفیف ها استفاده کنید. بعد از عید ببینید، بعد از عید دوستان نیم بگن آقا محصولاتتون چرا گرون شده، میشه تخفیف بدی، چرا گرونتر کردید، اینا الان دارم میگم اعلام میکنم متوجه بشید که بتونید ازش استفاده کنید. خدا شده قبل از اینکه لایف شروع بشه با دوستمون بودم، گفتم ای کاش این آدم ها بدونن و برن این دوره عزت نفس و دوره علم ثروت رو، حالا دورهای دیگر رو، ولی دوره عزت نفس و علم ثروت رو بگیرن بخونن. اگه بدونید چه جوری تو زندگیتون میتونه تأثیر بذاره، یک دقیقه معطل نمیکنید. اگه بدونید این وقتی که میذارید، این هزینه که میذارید، این بهایی که میدید، حالا میخواد یه سال، دو سال، سه سال طول بکشه، اگه بدونی چه تحولی رو در درونت و در بیرونت اتفاق میاره، به خدا قسم یه دقیقه معطل میکنی. و اینو بهتون میگم، تو این چند روز گذشته دو سه تا از آدمایی که دیگه من باورم نمیشد اینا زندگیشون تغییر کنه، یه دونشون که اصلا ای کاش میشد فیلم بگیرم از این آدم بهتون نشون بدم، این آدم دیروز پیدا روز یک شنبه در گوش من گفت من دیروز درآمدم رسید، به خدا قسم از روزی که من تمرین کردم اون یه ماه بعد از من تمرین کرد، از روزی که من خودم شروع کردم اون از یه ماه بعد از من تمرین کرد. در گوش من گفتش که من دیروز 10 میلیون پول در آوردم، امروز 7 میلیون. توی جمعی بودیم یواشکی در گوشم گفت، قلبم میخندید. یه دونه دیگه‌ش هم بگم، اینم یکی دیگه از دوستای خودم، اینا که میگم دوستا من، یه جمعیتی نزدیک 7-8-10 نفر هستن توی جایی با هم کار میکنن. این دوست من که تو کلاسای من میاد، هم دوستم هم تو کلاسام میاد، این دوست من با اونا داره یه جا کار میکنه. در یک سال گذشته خب همشون یه جا دارن، یعنی شرایط برای همشون یکسانه، دارن یه جا کار میکنن. تنها کسیه که توی اون جمع داره قرارداد بنویسه. و جالب اینجاست که داشتم امروز به دوستمون میگفتم، داشتیم میرفتیم تا یه جای برگردیم، گفتم فلانی، اون کسی که گفتم دیروز گفت 10 میلیون درآوردم امروز 7 میلیون، این دوستمون میشناستش، اون یکی رو هم میشناسه. بهش گفتم اونو نگاه کن عجیب نیست اینا؟ گفت واقعا اینم افتاد رو غلطک، داره در آره آره اینم افتاد رو غلطک، چون واقعا داره با دوره علم ثروت و عزت نفس رو خوش کار میکنه. بعد گفتم عجیب نیست تو این 6-7 نفری که یه جا دارن کار میکنن، تنها فقط اون کسی که داره دوره های منو دنبال میکنه، این مطالب رو جدی گرفته، فقط اونه که در چند روز گذشته 3 قرارداد رو امضا کرده و شرایطش یه جور شده که داره مثلا ماشین قبلیش رو ارتقا داده، شرایطش رو بهتر کرده، درآمدش اینقدر داشت شکرگزاری میکرد. و من از روی این نشونه ها میفهمم یکی دو تا سه تا ده تا نیستن، تمام اونایی که به نوعی این مطالب رو جدی گرفتن و دارن رو خودشون کار میکنن. یه سریاشونی که میبینید توی نتایجی که برای بچه ها گذاشتیم اونجا اعلام میشه، میدونید تفاوتش میدونید تو چیه؟ بعضیا هزاران هزار سند و مدرک هم بیاری بازم باور نمیکنه، نمیخواد باور. من اولین بار تو زندگیم، برای اولین بار تو زندگی من آخه خیلی تیز و بز بودم، من خیلی قرقی بودم، من به این راحتی ها چیزی رو قبول نمی کردم. اولین بار بود تو زندگیم گفتم مثل یه بچه میخوام باور کنم. من هر مزخرفی رو باور کردم، لولو هست، نمیدونم فلان هست، اینجوری اونجوری، من همه اینا رو باور کردم. من بچه هستم، من بیچارم، گفتم یه بارم بذار یه چیزی رو باور کنم که توش یه خیر و برکتی داشته باشم. اینه که بستگی به خود آدمو داره. بچه عشق چیست؟ یه سری از علائم عشق رو بهتون میگم. عشق میخوای بفهمی خود عشق چه؟ عشق را نمیتوان اندازه گرفت. یعنی توی من دیروز تو کلاس گفتم یه سری چیزها هست در مورد ذهن، عملکرد ذهن، یه سری چیزها هست عملکرد قلبه. شما نمیتونی، یعنی بعضی میگن خب من کجا بفهمم این مال ذهنه یا مال قلبه؟ من بهشون جواب میدم که آقا اگر بدونی عملکرد ذهن چیه، عملکرد قلب چیه، میتونی به راحتی بفهمی یه جمله‌ای که به تو گفته میشه، یه حسی که در تو ایجاد میشه، این داره از ذهنت میاد یا از قلبت میاد. به همین راحتی. حالا عملکرد ذهن چیه؟ ذهن همه چیزها رو با اندازه‌گیری میشناسه. ذهن قضاوت و آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، وزن میکنه، حدود داره، شرط و شروط داره. بعد ذهن معاملگره، یعنی یه چیز بده یه چیزی بگیر. اینا یه سری از عملکردهای ذهنه. حالا یه دفعه یه جمله‌ای به تو میگه که نه با این اوضاع تو فعلا نمیتونی، حالا الان حداقل با این شرایط تو فعلا نمیتونی زندگی تو خیلی ارتقا بدی، شاید یه سال دیگه این اتفاق بیفته. الان ما این چند تا چیزی که گفتم، این حرف از قلب اومد یا از ذهن؟ اندازه‌گیری، تحلیلگری، حدود تعیین کردن، بعد مقایسه کردن، وزن کردن، شرط و شروط داشتن، اینه مال ذهنه. پس جمله رو میتونی بفهمی مال ذهنت. حالا تو، من اگر قبول کردم در ذهنم برنامه های ناسالم یا باورهای محدود کننده رو دانلود کردم، ذهن من وقتی حرف میزنه، مشاور مالی من، مشاور روابط عاطفی من وقتی داره حرف میزنه داره چی میگه؟ چیزایی رو که میدونه رو میگه، چیزایی رو که میتونه رو میگه. یعنی مثلا بچه ببینید، یه دختر خانومی میخواد وارد یه رابطه بشه، بره ازدواج کنه، بعد یه ذهنی داره، این کدو بهت بگم خیلی راحت بتونی بفهمی. میخواد بفهمی باوره روابط تو عالیه، یعنی عاشقانه است باوراتون یا نه. یه نگاه بکن ببین دور و برت، از زمان بچگی تا الان دور و برت، مثلا اگر 20 تا رابطه عاطفی دیدی، یعنی زن و مرد 20 تا رابطه عاطفی دیدی، این 20 تا چند تاشون شکست خوردن؟ میتونی بفهمی مثلا شما رو توی محیط به دنیا اومدی، یه محیطی که 20 نفر دورت بودن، خب وقتی اونجا متولد شدی، شما در مورد رابطه عاطفی عاشقانه میتونی ببینی از کجا برنامه گرفتی، از کدوم محیط. مثلا فکر کنید یه نفر به دنیا اومده که یه جمعیت 30 نفری، این 30 نفر 15 تا مردن 15 تا زن، جفت جفتم هستن، یعنی اینا با هم ازدواج کردن، با هم ازدواج 15 جفت دور تا دور این آدمه هستن، این توشون متولد میشه به دنیا میاد. در مورد رابطه عاطفی و عاشقانه وسط این 15 جفت به دنیا اومده، این 15 جفت فکر کن اینجوری رابطه شون، هر روز گیس و گیس کشی، هر روز طلاق کشی، هر روز داستان، هر روز خیانت، هر روز کشمکش، هر روز بیوفایی، بیتعهدی، بیتوجهی. خب این بچه اینجا به دنیا اومده، شما به من بگید، بخوام اینقدر به زبان ساده بگم برای جا بیفته، شما من بگو من اولین بار، نمیدونم این گلدونه معلوم میشه، اولین بار اینو دیدم یکی بهم گفته که این گل است، گلدان است، که بعد من به این اسم صداش میکنم دیگه، با علم غیب که نشه از به دنیا اومدم میگه ای سلام خسته نباشی، من به دنیا اومدم، این گلا رو چرا اینجا گذاشتی؟ مثلا همه یه دفعه تعجب نمیکن، گلا کجا میدونستی؟ ای این بچه عجیب غریبه، استثنایی، گل، شام، لپتاپ، میز، شیپ. وقتی یه همچین اتفاق بیفته شما تعجب میکن، پس یکی به من اینا رو توضیح داده دیگه. برای اولین بار وسط این 15 جفت زن و شوهر رابطه دار. خب وقتی به دنیا اومدم هیچ تعریفی در مورد عشق، رابطه عاطفی، زن و شوهر نداشتم، درسته؟ تصاویری که این 15 جفت به من نشان میدهند میشود تعریف من از رابطه عاطفی و عاشقانه. چیزهایی که این 15 جفت به من میگویند، یا به من میگن، یا مثلا زنه با مرده وایساده داره میگه بارو موهاتو درست کن، اونم میگه برو بابا با اون دماغت. اگه من نیومده بودم تو خونتون که دیگه هیچ کسی میومد خواستگارید، منم نمیدونم بیل زدن تو کلم اومدم خواستگاریتون. فکر کنید اینا رو داریم میشنبی. من صمیمیت داره موج میزنه. خب بعد من که گزینه دیگه ای رو در مورد رابطه عاطفی ندیدم. این دوتا رو میبینم میگم این آقای این خانومه. من یه چک میکنم ببینم جنسیت من چی، میگم آها من خانومم. خب خودم رو میذارم تو جای اون خانومه، نقطه مقابل من همیشه اون آقایه، میگم خب پس آینده منم یکی مثل این بنده خدا میاد. این یکی از تعریف ها میشه. تعریف دوم میشه میگه خب آینده که قرارش ازدواج کنم قرار هر روز اینجوری گیس و گیس کشی داشته باشم. وای خدایا قول میدم ازدواج نکنم. تعریف شما اگر میخوای بفهمی چه باورهایی در مورد رابطه داری، میدونی اول دیدن مسئله نصف مشکل رو برطرف میکنه. انکار کردن ساده ترین گزینه است دیگه. خیلی از آدم ها انکار میکنن، اصلا خیالم راحته. نه ما من فکر کن بچه خوب گوش میکنید، فکر کن من وسط 10 جفت زن و مرد به دنیا اومدم که این 10 جفت زن و مرد 9 جفتشان ریاضی بلدی دیگه، 9 جفتشان گیس و گیس کشی دارن و روابط عاطفی و عاشقانه افتضاحی دارن. اوکی؟ بعد من تو اینا به دنیا اومدم، اولین بارم از اصلا رابطه عاطفی زن و مرد رو دارم میبینم میشنوم، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه اونا دارن بر خودشون زندگی میکنن من میبینم، چه دارن برای من درد و دل میکنن من میشنوم. خب بعد همچه چیزی رو میبینم، یعنی من تعریف دیگه ای نداشتم، اصلا من توی خونه دیگه ای نبودم که ببینم این زن و مرد چقدر عاشقانه به هم عشق میورزن. من ندیدم آقا، ندیدم. من بزرگ شدم، شده 20 سالم، حالا میخوام برم شوهر کنم و شوهری هم که میخواد بیاد خواستگاری من، انتظارم دارم که فیکس باشه، یعنی واو باشه. من به طرف میگی که خب چه باورهایی داریم که من خوبم، من عالیم، چون موام هم سشوار کردم الان یه وریش کردم، قطعا برای همین دلیل شوهری میاد که آنچه انکار میکنم. من وقتی نگاه به ازدواج میکنم چه احساسایی بهم دست میده، اونا رو بنویس. وقتی نگاه به رابطه عاطفی میکنم، وقتی اسم این میاد که طرف عاشق فلانیه، چه احساسی به دست میده؟ آیا حسادت میکنم یا اگه با حسرت بهش نگاه میکنم؟ چه نگاهی نسبت به عشق دارم؟ خیلی ها بودن که من به چش دیدم، خیلی ها بودن میخندیدن به تمسخر، میگفتن نگاه کن این دختر پسره رو نگاه کن، تو ماشین نشستن این دستش گوشه رو کنسولم اینجوری سرش گذاشته اینجا، ای چی دارن با هم اینو در حدا در میارن. چند بار تا حالا تو زندگی دیدی دوتا خیلی جی که هم دیگه هستن بعد در موردشون قضاوت کردی؟ چه چیزهایی رو در مورد وقتی دوتا آدم رو، وقتی دوتا عاشق رو میبینی، مثلا در مورد عشق، در مورد عاشقی کردن، در مورد عاشقها چه تعریف هایی داری؟ وقتی مسئله رو دیدم متوجه شدم که یه چیزی تو من هست که با این، ببین من یه خواسته دارم به نام داشتن یک رابطه عاطفی و عاشقانه، این خواستمه. اما باورهام در مورد عشق، میگم عشق کشک است، عاشق دیدی سلام ها رو بهش برسون، اینجا یه چیزی غلطه. یعنی خواستم اون چیز رو میخواد، ولی باور خواستم یعنی چی؟ خواستم یعنی این آدمی که الان اینجا وایساده یه چیزی رو میخواد. باورهام یعنی چی؟ یعنی تمام اطلاعات تصویری و صوتی که در مورد اون موضوع الان اینجا داریم در مورد عشق، رابطه عاطفی صحبت میکنم. پس خواستم میخوام یه رابطه عاطفی و عاشقانه خوبو، اما باورم مال کیه؟ مال بچگی، از دوران کودکی. هر چیزی در مورد عشق، عاشقانه بودن، رابطه عاطفی، ازدواج، خوشیاش، بدیاش، هر چیو که دیدم و شنیدم در حافظه بلند مدت من، در ضمیر ناخودآگاه من سیف شده به نام باورهای من. حالا چه اینو باور کنی، چه اینو قبول کنی، چه قبول نکنی، این الگوریتم داره در من، این سیستم، این مکانیزم داره کار میکنه. قبولش کن، قبولش نکن. خب پس چی میشه که یکی به چیزی که میخواد میرسه، یکی به چیزی که میخواد نمیرسه؟ لای پرانتز اینو گوش کنید. اینو اگه بدونی دیگه از این به بعد گیر نمیدی، بگی خدایا کجا عادلی، به اونا میدی به ما نمیدی. اون آدمه که یه چیزی رو میخواد، بعد تو تعجب میکنی میگی بابا این قیافه شبیه پشه است، چجوری رفت ازدواج کرد؟ با من که خیلی بهترم. اون ازدواج میخواست، تو هم ازدواج میخواستی، اون ازدواج کرد، تو ازدواج نکردی. ای خب پس این وسط یه چیز غلطه. غلطه، ولی نه در بیرون، در توی تو. اون خواستش ازدواج بود، باورهاش چی بود؟ حالا از خوب حادثه توی جایی به دنیا اومده بود که دیده بود مثلا مامان و باباه با هم خوش میگذرونن، عمه و شوهر عمه دیده بود که مثلا من احترام میذارن، زندایی و دایی رو دیده بود که به هم توجه میکنن، داداش و زنداداش رو دیده بود که اینا به هم متعهدن. مجموعه هم از همه اینا رو توی باوراش به این نتیجه رسیده بود که آقا ازدواج خوبه، بهتر از تنهاییه. اوکی؟ حالا میگم اینا کلیات من دارم میگم، حتما تو دوره روابط دو انشاءالله دوره رو حضوری برگزار کنم، حتما همه اینا رو با جزئیات میگم چون باورا اصلا کلا برداشته بشه. خب این خواستش با باوراش نزدیک بود. 1 2 3 تو میگویی بشود و میشود شد. اما یکی دیگه هست، مثلا من خواستم اینه که آقا من الان دنبال آدم، معمولا در مورد خودش که صحبت میکنه مخاطب دیگه گارد نمیگیره. وقتی میگم تو میگه با منی، وقتی میگم خودم میگه خب داره در مورد خودش صحبت میکنه، زیاد راحت صحبت کنه. من الان خواستم اینه که ازدواج کنم. خدا رو شکر میکنم که من انقدر صداقت دارم، انقدر وجودش رو دارم، ادای چیزی که نیستم رو در نمیارم. خدا رو شکر میکنم. من یه جایی توی کلاس هم دوره علم ثروت بود، فکر میکنم این هفته های پیش بود، خیلی راحت گفتم بچه ها من توی برهه‌ای از زندگیم انقدر عقده بیپولی و شرایط سخت مالی و اینجور چیزا رو داشتم، اصلا به رابطه و اینجور مسائل خیلی، یعنی نه که فکر کنید روابطم فوق‌العاده بود، عالی بود. من که گفتم 3 جا رفتم خواستگاری به ما زن ندادن. هر 3 بارش هم به ما گفتن بیرون، خروج اکسیت اون بره، بر بیرون. خب نه پول داشتم، نه کار داشتم، نه کس و کار داشتم، هیچ. خب و چون اولویت زندگیم پول بود، چون اولویت زندگیم پول بود، تمام فوکوسم رو گذاشتم رو موضوعات مالی. بعد اوضاع مالی یه ذره عوض شد، یه ذره تغییر کرد. حالا نیاز به وجود یک ازدواج خودش رو نشون داد. اما این به معنای این نیست بچه، من الان میگم، من اعتراف میکنم، من به عنوان یک استاد دارم تدریس میکنم، ولی بنده خودم به شخصه 2 بار کرونا گرفتم. من جز اون اولیایی بودم که کرونا گرفت، کلاس برگزار میکردم و استاد تاچیگانا بودم و، ولی همون اوایلش که کرونا اومده، فکر کنم مثلا 1-2 ماهی که اومده بود کرونا، با این که من حتی وایس سلامتی گذاشته بودم، انقدر جیگرشو دارم راستشو بهتون بگم، با این که وایس سلامتی رو گذاشته بودم توی کانال تلگرامم، ولی خودم دقیقا، بذار یه چیز خنددار بهتون بگم بخندید. بگم بخندیم دیگه. من اوایل فکر کنم اصلا دو سه ماه اول که چیز اومده بود، کرونا اومده بود، همه خیلی ترسیده بودن، وحشت کرده بودن، واو نمیدونم فلان شد، اینجوری شد. بعد من آدم یکی از دوستایی که از همکارامون بود به من گفتش که بیا یه دونه وایس بذاریم در مورد سلامتی، که بچه ها خیلی ترسیدن و سر داستان کرونا خیلی نگرانن، بیا بذاریم اینا. من میخوام بهت بگم روی چه چیزی من رو کدوم باورام کار کردم، اونا تغییر کرده، ولی در مورد بعضی از باورام مثل سلامتی، مثل ازدواج کار نکرده و اونا تغییر نکرد. شاید من از تن معدود انسان‌هایی هستم که من راستش اینجوری میگم بهتون. بعد حالا اون چیز خنده داره چی بود؟ اون گوشی رو به زحمت به من بدید. اون میخوام بهتون بگم که یه بنده خدایم اعتراض میکرد، یه خانمی اومده اون گفت من یه سال دارم میگم من کرونا نمیگیرم، من کرونا نمیگیرم، چرا من پس کرونا گرفتم؟ پس همه چی غلطه، دروغه. گفتم نه خانم، چرا اینجوری میگی؟ اولا که چرا یه سال داری میگی من کرونا نمیگیرم؟ من الان مردم، الان برای چی هر روز باید بگم من مردم، من مردم؟ شک داری میگی من مردم؟ من مردم دیگه. ولی میخوام اینو بهتون بگم که همتون بدونید، حالا به اون بنده خدا گفتم من خودم هم کرونا گرفتم، باورای سلامتی من خوب نبود. من به یاد آوردم قبل از اصلا سال 97 به خدا اون سمت ارتفاعات یه بادی میوزید، من اولین نفری بودم که بلوتوثم باز بود، سرماخوردگی رو میگرفتم. یادم بعد یادم اومد که دیدم خواهر من میگه من هر موقع با تو تصویری صحبت میکنم تو سرما خوردی. آره من تون سرما میخوردم. خب میخوام اینو بهت بگم یه نگاه میکنید ببینید، من نمیدونم الان قطع شد اینترنتمون یا وصله، چون تو این که به ظاهر قطع. یه نگاه کنید، اوکیه؟ مشکلی نیست؟ من اینترنت شماست بس. خب بچه ها من اومدم اولین بار این دوستم به من پیشنهاد کرد، گفت یه وایس بذار در مورد سلامتی و دیگران از نگرانی در بیایند. گوش کنید، من رفتم یه وایس گذاشتم، بعد گذاشتم تو کانال تلگرام، تازم چیز اومده بود، کرونا اومده بود. بعد یه روز یا دو روز بعدش من رفتم داروخونه، بعد خدایی تمام گم دارم راستشون گم، رفتم داروخونه، بعد به اون داروخونه هم شلوغ بود، گفتم ببخشید یه سرما خورده بودم قشنگ، گفتم آقا ببخشید یه مثلا خودم که دکترم دیگه، بهش گفتم آقا سه تا سرماخوردگی بده، مثلا دو تا فلان بده، این قرصای سرماخوردگی اینا گرفتم. بعد این سفارش رو دادم، تا اون بنده خدا رفت از اون پشت ورداره بیاره قرصا رو بر من، یه دفعه دیدم پشتم یه صدای پچ پچ میاد، دیدم سه تا دختر، اتفاقا بچه محلمونم در اومدن، دیدم سه تا دختر خانوم صداشون رو میشنیدم، گفت خودشه؟ نه فکر نکنم. آره خودشه. نه بابا این اینجا چیکار میکنه مگه اینجا نیست؟ نه بلا. بعد من حس کردم یکی تو من گفت فکر کنم اینا با منن. بعد یه دفعه دیدم یه صدای نازک دخترونه اومد، گفت سلام آقای خلط داری، گفت آقای خلط داری. بعد من یه دفعه نگاه کردم گفتم یا ابوالفضل الان اینا من تو داروخونه، من دیروز یا پیروز وایس سلامتی گذاشتم، الان این چی میگه؟ بعد گفت سلام آقای خلط، به شما آقای خلط داری هستی، ما دنبال کننده شما این، ما تو پیجتون این پکیجاتون رو داریم اینا. گفتم سلام احوال شما خوب هستیم، خیلی ممنون، سلامت باشیم اینا. اون آقایی که بهش سفارش قرص سرماخوردگی دادم اومد برگشت، گفت انگار مثلا شلوغ بود، متوجه نشد که من این سفارش رو داده بودم. حالا فکر کنم جلوی اینا خیلی بد میشد دیگه، من دیروز وایس سلامتی دادم الان اومدم دارو خودم قرص سرماخوردگی میگیرم. گفت قرص سرماخوردگی کی میخواست؟ بعد من گفتم چی نگفتم خدا شده کنم، اونجا سکوت کردم، قرص سرماخوردگی کی میخواست؟ بلان دو سه بار چهار بار گفت. بعد اون دکتری که اونجا بود بهش گفت برو حتما رفته ولش کن. بعد به من رسید گفت آقا شما چی میخواستی؟ گفتم ببخشی یه خمیر دندون میدید با یه مسواک؟ خمیر دندون مسواک گرفتم که لو نره با من سرماخوردگی برای چی. من رو باورم کار نکرده بودم. چرا فکر میکنم وقتی من رو باور مالیم کار کردم باور سلامتیم خود به خود بعد درست شه؟ مگه من بازدارنده‌هاشو برداشته بودم؟ مگه من نشسته بودم همون وقتی رو که من 20 تا دفتر سررسید برای موضوعات مالی نشستم پر کردم، مگه برای سلامتی این کارو کردم؟ نه. مگه برای روابط و ازدواج این کارو کردم؟ نه. الان من میخوام ازدواج کنم، این خواستمه، ولی باورام اینه که دختر خوب هست، دختر خوب نیست، اصلا وارد زندگی مشترک بشم چه میشود چه نمیشود، نکنه اشتباه کنم و یه سری چیز. حالا اینا را کجا دارم میارم؟ این باورها را کجا دارم میارم؟ از هم این شک و تردیدها کجا ساخته شد؟ تو دل همون دوران کودکی. تو کدوم تصویر ازدواج در زندگی من دیدم که ازدواج چقدر زیباست؟ کلمات زشت و زنندهی در برده ازدواج، مثلا میگفتن احمد دیدی؟ آره آره، اونم رفت قاطی مرغا. این چه کلمه ایه؟ این چه واژه ایه؟ این معنی بچه سال دارم نگاه میکنم گتر، یا نوجوان دارم نگاه میکنم، اونم رفت بابا، اونم رفت بیچاره شد، اونم بدبخت شد. خب پس من اگر خواسته این اونجایی که خدا گفت تو میگویی بشود و میشود، برای اینه که شما خواسته داری. اگر باورهات با خواستت هم خونی داشته و شما میخوای ازدواج کنی، تو عمق باورات هم اینه که ازدواج خیلی خوبه، هر کی ازدواج کرده سود کرده، به نفعش شده. پس من باید چیکار کنم؟ خواسته هایی که دارم باید باورهامو نزدیک کنم به خواستم. من میگویم بشود و میشود. این برای اینه که شما بعضی چیزها رو که میخوای، خیلی سوال میپرسن خب پس چرا ما بعضی چیزها رو میخوایم یک دو سه انجام میشه؟ برو تک تکشون نگاه کن، هر کدوم از خواسته هایی که داشتی باورهات باش مشکلی نداشت، با اون خواسته مشکلی نداشت، متضاد نبود، یک دو سه اتفاق افتاد. من میخوام برم آمریکا، الان 15 ساله دارم دست و پا میزنم برم آمریکا، نتونستم برم. فلانی رو دیدی؟ بیا ما شانس نداریم که، اون ببین چه شانس داره، اقدام کرد یه رو برفت آمریکا. خداست دیگه، به خدا چه ربطی داره؟ بیا فیلمو بزنیم عقب، ویدیو چک بگیریم، میبینی تو خواستت آمریکا رفتن بود، ولی تو عمق باورت 1 میلیارد تا مطالب منفی شنیده بودی. بابا مگه میشه به این راحتی رفت خارج از کشور؟ 1000 تا چیز منفی دیده بودی، شنیده بودی، آدمایی که آواره شده بودن، رفته بودن تو جنگلای فرانسه گیر کرده بودن، نمیشه بری فلان فلان. عشق را نمیتوان گفت، عشق تصویر ندارد، اما میشود اثراتش را مشاهده کرد. عشق چیست؟ عشق قضاوت نیست، پذیرش است، درک کردن و فهمیدن است. عشق چسبیدن نیست، رها کردنی است. اون که دو دستی چسبیده مواظب شمشیر میشه نمیذارم کسی بهش نزدیک بشه، اون عشق نیست. عشق رها کردن است، چسبیدنی نیست. عشق اجازه خودت بودن را میدهد، توقعی ندارد و بی انتظار است. عشق دهندگی است، نگیرندگی است. عشق فقط میده، نمیگیره، هیچ توقعی از دریافت نداره. عشق آزادی را نمیگیرد، آزادی میدهد. مثل احساس عشق که باعث آزاد شدن از همه دغدغه ها و گرفتاری ها و روزمرگی ها و بی‌حوصلگی ها میشود. تا حالا عاشق شدی؟ وقتی عاشق میشی میبینی فارغ از همه چیز میشی، فارغ از همه وابستگی ها، فارغ از همه دغدغه های پوچ، همه زندگی برات زیبا میشه، همه چیز برات قشنگ میشه. میخوام بگم اگر بخوای بفهمی عشق یا وابستگیه، از روی احساسی که به تو میده و روی اثراتی که رو تو میذاره میتونی بفهمی این عشق یا عشق نیست. عشق درونش هیچ ترسی نیست، چون عشق درونش هیچ ترسی نیست، چون عشق با ترس متضاده. اگر شما بگی من عاشق یکیم ولی تو پر ترسه، این عشق نیست، چون عشق و ترس مثل آب و روغنه، اصلا نمیتونن تو هم برن. من یه سری علامه چون بکنم 7 دقیقه وقت دارم اینا رو تونتون بهتون میگم. عشق یعنی حضور در الان و جدا شدن از زمان و مکان. عشق باعث میشه تو بیای تو این لحظه، دلنگران آینده نیستی و غمگین گذشته نیستی. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. یعنی اون کسی، اون چیزی که من را عاشق کرده کلن باعث شده من از تو ناخودآگاه هم میام تو لحظه هوشیار، در لحظه حال و اینجا فارغ از هر چیزیم، رهای رهان. من این علائمو میگم ببین اونجایی که گفته بودی عاشق شده بودی، عاشق شده بودی یا فانتزی تیم بود که فکر میکردی عاشق شدی. عشق وابسته به یک اتفاق، یک رابطه، یک چیز یا داشته نیست. عشق این توه، مثل خورشید پشتش به ماست. خورشید ببین بچه ها، خورشید رو میبینی، خورشید همش داره نور میده، روشنایی میده، گرما میده. اینجا نیست بشینه حساب کتاب کنه، اون ذهنه که حساب کتاب کنه. خب اینجا این رفتار رو کرد، بذار بهش عشق بدم. این مال اینه، مال این نیست. دیدی خداوند بی حساب کتاب عشق میبرزه؟ دیدی خدا، نمیدونم اون خدایی که تو قبول داری چجوریه، ولی خدای حقیقی رو آدم یه ذره بشناسه میفهمه کلن خدا فقط میده، چیزی نمیخواد. خب وقتی تو از درون قلبت میخوای عشق بدی، دیگه حساب کتاب نمی کنی، بگی به خاطر این کار خوبی که کردی بیا بهت عشق میدم. این ریاضی حساب کتابه. عشق توش مقایسه نیست. عشق وابسته به یک اتفاق نیست. یه اتفاق افتاد عاشق شدم. عشق یک ذاته، یک رونده. بعد جالبه بچه ها، اونی که عاشقه نگاه کن میگه من این پسره رو دوست دارم، عاشقشم، لپم گل انداخته، من عاشقم. بعد یه گربه میاد تو عاشقی؟ اصلا عشق میتونه مثلا تو این زاویه کنترل کنه عشقو؟ اون بر گربه میبینه یا یه گدا میبینه یا یه مثلا یکی که دوستاشو میبینه که خیلی مثلا خوشش نمیاد ریختش، اونجا تو عاشق نیستی، اونجا تو عاشق. اصلا کسی که عاشقه، عاشقه، عاشق گیاهاست، عاشق زمین، عاشق خودش، عاشق بدنش، عاشق وجودش، عاشق اون آدمه هم هست، عاشق باباش، عاشق مامانش، عاشقه، یه کلن عاشقه. کلن معادلات عشق داره بهم میکنم. عشق مستقل از هر چیزی عمل می کند که برای بودنش و جریان داشتنش نیاز به عامل محرک و شرط و شروط ندارد. یعنی یکی، یه نیروی، اون خدایی که من میشناسم، گفتم یه بار توی یکی لایو گفتم خورشید رو نگاه کن، برای اینکه بخواد نور بده، روشنایی یا گرما بده، شرط نداره. میگه بیا ببینم شما بچه خوبی هست، آقا به این نور بدید. ذاتش دهندگیه، ذاتش. ولی عشق اینجوری نیستش که نیاز به عامل محرک داشته باشه و شرط و شروط داشته باشه. تو اگه اینا رو داشته باشی من بهت عشق میدم. پس در واقع من یه سری معیارها دارم که اگه معیارها رو رعایت کنی من بهت عشق میدم. اونی که من بهت میدم عشق نیست، حساب کتابه. حساب کتاب مال قلب نیست، مال مغزه. مثل در واقع من تو رو دوست ندارم، من معیارهامو دوست دارم. من میخوام بهتون بگم که بچه ها، من یکی کارهایی که دارم میکنم توی دوره، چون ترمم هم تموم شده هم نتونستم این انقدر من توضیح دارم در مورد موضوع عشق، حتما میام تو دوره مرحله دوره دوم روابط که قطعا مثل اون 3 ساعت نیست، خیلی طولانی تره که توش تست ازدواج و روابط و همه اینا هست. بچه یه چیز بهتون بگم، میخوام توی داستان روابط دو باورهای رابطه خودم هم فوق‌العاده درست کنم که بتونم من هم توی اون رابطه‌ای که میخوام عشق ببرزم، زندگی کنم، ازدواج کنم. راستشو بهتون گفتم، من توی چندین تا از باورها، یکی از باورهایی رو که خیلی روش کار کردم اونم به خاطر شاید عقده‌هام بوده، مشکلاتم بوده، نداری‌هام بوده، رو باور مالی بیشتر فوکوس کرده بودم، رو اون تقویت بیشتری داشتم. حالا رو باورهای دیگه هم دارم کار میکنم، خدا رو شکر. اینم بهتون میگم 3-4-5 بار توی این چند وقته رفتم توی معدن کرونایی ها و چون انقدر رو باور سلامتی کار کردم، خدا رو شکر گذشت، ازش چند بارم گذشت. خانوادمون یه دفعه همگی با هم کرونا گرفته بودن، من رفتم چند بار تو دلشون اومدم و این هیچ اتفاق، البته واکسن زدم ولی خیلی باورم بهتر شده. نه اینکه بگم این کار رو تایید کردم، این کار درستیه، برید فردا این کار رو بکنید، یه دفعه شد. نمیدونستم، رفتم تو خونه در باز کردم، انباشته ای از تمام ویروس ها اونجا بودن همه و همه هم جهش یافته. من خواهر بزرگم خواست حرف بزنه و گفتم جهش یافته است اون یکی، و خدا رو شکر چیم نشد و توی این باورها دارم روی اینا کار میکنم. انشاءالله توی دوره روابط دو حتما بیشتر و بیشتر رو باورهای خودم کار میکنم. من مثل خودتم، اگه فکر کنیم مثلا ما الان یه کسی هم یه سری علوم رو آوردم، نه بابا، یه سفره، منم گوشه این سفره دارم مثل شما تمرین میکنم. فقط تفاوت من با بعضی از بچه‌ها اینه که من زودتر اومدم و جدیتر دارم دنبال میکنم. حالا دوست داری حرفای منو باور کن، تحولشو ببین، نه اگر با وضعیتت اوکی، راه بهتری سراغ داری، ما دوستت داریم. در هر صورت چقدر تایم داریم؟ تمام شد وقتمون. بچه ها دوستتون دارم و در نهایت بهتون بگم که پیشنهاد میکنم، من چند روز دیروز پیدون گفتم به خدا الان بری استفاده کنی از مثلا خب یه شلوار جین بخری، یه لباس بخری 500-600 هزار تا، بابا من دوره ها رو به یه قیمت مجانی گذاشتم، امیدوارم ازش استفاده کنی. بعد از این نیا بگی گرون شد، چون این درست کردن قیمت، بالا بردن قیمت، به خاطر اینکه دارم رو عزت نفسم کار میکنم، خیلی قیمت رو پایین گذاشته بودم، در واقع مجانی بود. امیدوارم ازش استفاده کنید، دوستتون دارم و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر.